بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 310 صفحه 12 و الادراکو تعرض له اضافتان احداهما الى ذی الادراک و الثانی الى شیء المدرک. در تعریف ادراک بحث داشتیم. مصنف ادراک رو تعریف کرد، گفتیم که در شرح مطلب اولا مفردات عبارت ایشون رو توضیح میدیم و ثانیان به محتوای این عبارت میپردازیم. از توضیح مفردات حقیقت متناسبه رو بیان کردیم، الان میخواییم بیان کنیم ادراک رو، خود کلمه ادراک رو و اون چه که لازمه در کنارش گفته بشه. می‌فرمایم که ادراک یک امر اضافیه که به دو چیز اضافه داره، یکی به بی ادراک یعنی مدرک، یکی هم به اون شیئی که ادراک می‌شود یعنی مدرک. ادراک واسطه ایست بین این دوتا، یعنی بی ادراک رو با مدرک ارتباط میده، مدرک رو با مدرک ارتباط میده و چون ارتباط دهنده حالت اضافی داره. هر چیزی که رفت باشد، نسبت باشد، اضافه است. ادراک هم یه رفتی است بین مدرک و مدرک، پس امریز اضافی. ما از این اضافی بودن ادراک دو تا استفاده می کنیم. استفاده اول این که هرگاه بخواهیم ادراک رو تعریف کنیم، باید هم مدرک، هم مدرک رو در تعریف اخذ کنیم. زیرا قانون این چنینه که در تعریف امر اضافی باید طرفین اضافه بیان. اگر یه امر حقیقی رو بخوام تعریف کنیم، فقط ذات خودش رو بیان میکنیم، ذات همون امر حقیقی رو تعریف میکنیم. اما اگر بخوام امر اضافی رو تبیین کنیم، باید اضافه بودنش رو هم تو تعریف منجز کنیم، یعنی وابسته بودنش رو هم بیان کنیم. این در صورتی است که ما طرفین اضافه رو که تعریف کردیم و چون ادراک امر اضافی است، در تعریفش باید طرفین اضافه توی تعریف بیاد. می‌بینید که مصنف هم همین کارو کرده. مصنف گفته که حقیقت متمثله شی عند المدرک حاضر شود. البته شی مدرک رو مصنف تو تعریف نیورده، تو معرف آورده، گفته ادراک و شیء حقیقت. شیء رو که همون مدرک هست توی معرف، تو معرف آورده، نه تو تعریف. ولی تو تعریف ضمیر راجع به شیء رو گفته، هو ان تکون حقیقت و هو، همین ضمیر جانشین اون مدرکه. بعدم گفته متمثلتون این دل مدرک، مدرک هم آورده. پس تو تعریف هم مدرک رو آورده، هم مدرک رو آورده، به خاطر اختزایی که امر اضافی دارد، که اختزاش اینه که تو تعریف باید طرفین اضافهش بیاد. این نتیجه اولی که ما میگیریم. نتیجه دوم اینه که اگر ادراک امر اضافی است، مدرک و مدرک هم دو متضاعف هست. همیشه همینطوره که اگر یه امر اضافی داشته باشید، طرفین اون امر اضافی رو متضاعفان میدونید. مثلا عبوت امر اضافی است، شما اب و ابن رو متضاعفان میدونید، مضاف به تضایف مشهوری. عبوت مضاعف اضافه است به اضافه حقیقی، اب و ابن هم اضافن به اضافه مشهوری. پس هر جا شما اضافه داشته باشید، دو طرف اضافتون متضاعفان هم. خب ادراک هم اضافه، پس دو طرف ادراک مدرک و مدرک باشه متضاعفان هم، منتها متضاعفان مشهوری، یعنی ذاتی هستند دارای اضافه، نه که ذاتشون اضافه باشه. اگه ذاتش اضافه باشه میشه اضافه حقیقی، اما اگر ذاتی باشد دارای اضافه میشه اضافه مشهوری. مثلا عبوت میشه اضافه حقیقی، اما اب که ذاتی است دارای عبوت میشه اضافه مشهوری. اینجا ادراک اضافه حقیقیه، اما دو طرفش که مدرک و مدرکن متضاعفانن به اضافه مشهوری. این دو مطلبی که نتیجه میگیریم از اضافه بودن ادراک. پس روشن شد که ادراک امر اضافی است، و لذا در تعریفش باید هر دو متضاعف بیاید اولا و خود اون دو طرف متضاعفان ثانیاً. این مطلبی بود که ما در این دومین مفرد از مفردات کلام مصنف گفتیم که توضیحی بود در باره ادراک. صفحه 310 هستیم، صفحه 12 هم. ولی ادراک و تعرض له اضافتان، دو تا اضافه داره، یکی به این طرف یکی به اون طرف. احداهما الى ذل ادراک، یا در نسخه داریم ذی ادراک، هر دوش درسته. یکی از اون دو اضافه، اضافه این ادراک هست به ذی ادراک، یعنی به مدرک. و ثانی الى شیء المدرک، و دومی اضافه این ادراک هست به شیء مدرک. خب این مطلب تموم شد. دو تا نتیجه بعدا میگیم که بعد عرض میکنم. چرا در اینجا میگه ذی ادراک نمیگه مدرک؟ میتونست بگه احداهما الى المدرک و ثانی الى المدرک، عبارت راحت ترم بود، خلاصه ترم بود. چرا ذی ادراک میگه؟ این بعدا توضیح بیشتری داده میشه، فقط من اشاره میکنم که مدرک اصطلاحاً به نفس گفته میشه و نفس درسته که مدرکه، ولی همیشه مدرک مباشر نیست. در صورت عقلی مدرک مباشره، ولی در چیزهای در صور دیگر مدرک مباشر نیست، به توسط آلت ادراک میکنه. یعنی در واقع خیال ادراک کرده، باصره ادراک کرده، سامع ادراک کرده و پشت سرش نفس ادراک کرده. پشت سری که میگم نه یعنی با فاصله، یعنی به توسط این آلات نفس ادراک کرده. پس نفس رو میگیم مدرک. اگر ما بر قوای ادراکی کلمه مدرک رو اطلاق کردیم، ادراک حقیقی نیست، ادراک تصامحیه. اونا رو باید ذی ادراک بنامیم نه مدرک. اونا موجودی هستن که اون صورت مدرکه رو گرفتن، ولی گاهی از اوقات ادراکشون نمی کنن. حس باصره صورت رو میگیره، شما یه چیزی رو دارید میبینید، ولی نفس مشغول جای دیگه است. بعد که اون شاید جلو چشم شما رد میشه، ازتون پرسیده میشه که چی دیدید، میگید هیچ چی، من چیزی جلو نبود. اصلا ندیدید، جلوتون بوده، عکس تو باصره افتاده ولی دیده نشده، یعنی ادراک حاصل نشده با اینکه قوه باصره است برداری کرده، علت چیزی نفس همراهی نکرده. پس مدرک واقعی نفسه. نفس اگر همراهی نکنه اصلا ادراک تحقق پیدا نمیکنه. اون باصره فقط ذی ادراکه، مدرک نیست. و در ادراک نسبت ادراک به ذی ادراک لازمه. حالا بعد ادراک تحقق پیدا کنه یا نکنه، نسبت به ذی ادراک لازمه، نسبت به مدرک لازم نیست. نسبت به مدرک لازم نیست. ادراک احتیاج دارد به این که با ذی ادراک تماس داشته باشد. البته اگر این ذی ادراک وصل شد به مدرک، یعنی نفس هم همراهی کرد، حقیقت ادراک و واقع ادراک حاصل میشه. اگر نه فقط ظاهر ادراک هست، فقط ظاهر ادراک، ما داریم اصل ادراک رو تبیین میکنیم. میتونید بله ما الان در این حضوری بحث نداریم.
اونجا
میدرکی صورتی بود، اینجا خودم نفس درک میکنه، در علم حضوری نفس درک میکنه، در تعقل نفس درک میکنه، ولی لزوم نداره همه جا نفس درک کنه. در احساس نفس مدرکه، اما مدرک مباشر نیست. در علم حضوری نفس مدرک مباشره، در علم تعقلی نفس مدرک مباشره، ولی ما الان بحثمون در علم حضوری نیست، در علوم حصولیه بحث داریم. در علوم حصولیه فقط در تعقل نفس مدرک مباشره، در بقیه مدرک مباشر نیست. بله میتونید مطلب رو جور دیگه بیان کنید که زی ادراک یعنی نفس. کلمه زی ادراک گفته تا خود نفس رو بفهمونه، چون صاحب ادراک اونه، چون صاحب ادراک اونه. ولو قبا هم دخالت دارن، در اینجا نمیخواد قبا رو دخالت بده، که برعکس آنچه که قبلا گفتم، توضیح اولی که گفتم این بود که زی ادراک گفت تا اعم باشد، هم شامل قبا شود هم شامل نفس شود. اون که توضیحش که رسیدم دیدم یه خود تسامح داره، یعنی این دومی مشکلی نداره. در دومی اینطور بگید زی ادراک یعنی اونی که صاحب ادراکه و درک مال اونه، یعنی نفس. چون ایشون داره ادراک رو، ادراک حقیقی رو بیان میکنه، باید زی ادراک رو ازش بکنه، باید زی ادراک رو ازش بکنه، نه وسیله ادراک رو. در وسیله ادراک، ادراک محقق نمیشه، اندزی ادراک، ادراک محقق میشه. این که ایشون زی ادراک گفته نه مدرک، به خاطر این که بیان کند که ادراک رابطه ایست بین نفس و شیء مدرک. صرف رابطه بین قوا و شیء مدرک ادراک نیست، بلکه اون مدرک واقعی که زی ادراکه باید دخالت کند، یعنی نفس، تا ادراک تحقق پیدا کنه. توجه شدید؟ پس زی ادراک گفت زیرا که خواست بیان کند، زی ادراک یعنی نفسه، زی ادراک گفت زیرا خواست بیان کند که ادراک واقعی منظور ماست، نه ادراک تسامحی، و ادراک واقعی هم بین نفس و مدرک هست، نه بین قوا و مدرک. زیرا قوا گاهی از اوقات همراهی نفس رو ندارند و ادراک واقعی حاصل نمی شود. این توضیح رو حفظ می کنم برای این که ایشون کلمه زی ادراک رو بود. اگر مدرک می گفت، ما باید مدرک رو حمل می کردیم بر نفس و قوا رو خارج می کردیم. اما زی ادراک گفته دیگه احتیاج نداره حمله بر نفس بشه، بلکه خود به خود منطبق بر نفس هست، لازم نیست چیزی رو خارج کنیم، خود زی ادراک هم میشه بر نفس. مراد از اضافه در اینکه نسبت معنای لغوی بفرمایید. خود هر اضافهی دو نسبت متکرره، هر اضافه دو نسبت متکرره، یعنی امر اضافی به دو طرف نسبت داره. حالا اضافتان بفرمایید دو نسبت، که این دو نسبت وقتی حاصل شدن اصطلاحاً به اون موجودی که این دو نسبت رو دارد اضافه میکنه. هنوز ما بحث نکردیم که نفس مدرکه یا قوا مدرکه، هنوز زود بود بگه نفس مدرکه، هنوز این بحث رو نیومده، ولی میدونیم مدرکی داریم. اون مدرک چیه هنوز بیان نکردیم. اگر بگه مدرک درست گفته، ولی اگه بگه نفس، یه نفر سوال میکنه اونم درسته، ولی یه نفر سوال میکنه که از کجا میگی نفس مدرکه، شاید چیز دیگه مدرک بشه. این تو هنوز ثابت نشده. اگر ثابت میشد میتونست به جای مدرک بگه نفس، اما چون هنوز ثابت نشده که مدرک کیه، فقط میگه مدرک. حالا میخواد نفس باشه، میخواد چیزی دیگه باشه، برایش دیگه فعلا مهم نیست. تازه اگه نفس میگفت، از نظر این که تعریف مشتمل بر کلمه مدرک نمیشد بهتر بود، چون داره ادراک رو تعریف میکنه. هر کی از مشتقات ادراک پرهیز کنه بهتره تو تعریف. در این حال میبینیم کلمه مدرک گفته، علتش که نمیتونست چیز دیگه بگه. اگه نفس میگفت مشکل داشت، قوا میگفت مشکل داشت، و هنوز روشن نیست که چی داره ادراک میکنه، فقط کلمه مدرک رو میاره که این مشکل برطرف بشه.
دوم،
فصل دوم گفت ما خودمون ادراک میکنیم پس یکی کجا رو گفت؟ یعنی اونجا که باشیم هوای تلقا میگفت؟ نه اون بحث ادراک و اینه نبود، ما خودمون رو میابیم، خودمون رو میابیم و اونی که میابیم الان هست همین در وجدان میابیم، نه به استدلال، چون استدلال گفتیم نمیتونیم از طریق فعلمون استدلال کنیم. ولی عجل زاله که افتر هم نتیجه ایست که از این اضافی بودن میگیریم، ولی عجل زاله یعنی چون که این ادراک امریست اضافی، دو تا نتیجه گرفته میشه. نتیجه اول احتاج فی تعریفی لی، مصنف احتیاج پیدا کرد در تعریف این ادراک الی ایراد که وارد کند ذکر شیء رو که مدرک است و الی ایراد ذکر ذل ادراک و هوا قوله این دل مدرک. دو چیز رو باید در تعریف تک میشد، یکی شیء را، یکی هم زی ادراک رو. شیء رو گفت مدرک، زی ادراک هم گفت مدرک. این نتیجه اولی که نتیجه دوم ولی عجل عروض حاضر هل اضافه، چون این اضافه بر ادراک عارض می شود، مدرک و مدرک هم ایزان متضاعفین هم که اینو همه توضیح دارد. مطلب بعدی، ما داریم مفردات ادراک رو توضیح می دیم، داریم مفردات کلمات مصنف رو توضیح می دیم. این از مفردات ادراک بود که مختصری از توضیحش گذشت. حالا باز مجدد توضیح دیگری بهش میکنم. میگیم که ادراک گاهی به آلتن هست، گاهی بدون آلت. این توضیحیست برای ادراک که داریم عرض میکنیم، ولی در واقع منظورمون اینه که اون کلمه یشاهدها ما بهی و درک رو توضیح بدیم. درسته ادراک داره توضیح داده میشه، ولی آخر سر نظرم اینه که اون کلمه آخر تعریف ادراک توضیح داده میشه. ادراک گاهی به آلت هست، گاهی به غیر آلت. مثلا احساس همیشه وسیله آلته، مدرک نفسه، نفس مدرکه، ولی به وسیله آلت ادراک میکنه در احساس. حالا آلتش باسر است، سامه است، لامسه است، یا حتی قوای باطنی مثل قوای متخیل و امثال زاله که بالاخره به توسط آلت ادراک میکنه. اما در تعقل بدون آلت ادراک میکنه، بدون ابزار ادراک میکنه، که اینا توضیحاتش انشاءالله در آینده به طور مفصل تر میاد. پس ادراک گاهی به توسط آلت، گاهی هم بدون آلت. در هر دو قسم، در هر دو قسم ما بهی و درک ادراک میکنه و ما بهی و درک یعنی قوه در قسم اول و نفس در قسم دوم. نمیگه مدرک، میگه ما بهی و درک. مدرک در هر دو حال نفسه، باسره واسطه است. در جایی که بدون آلت ادراک بشه که خب مستقیما نفس داره ادراک میکنه، اونجایی هم که با واسطه ادراک میشه بازم نفس ادراک میکنه منتها با واسطه. مدرک در هر دو حال نفسه، ولی ما بهی و درک فرق میکنه. اون چه که وسیله ادراک میشود در اولی آلته، در دومی نفسه. ما بهی و درک با مدرک فرق داره. مدرک اون کسی است که اون موجودی است که درک میکنه. ما بهی و درک اون وسیله است یا همون موجود مدرکه، بالاخره اونی که به وسیله او درک میشود، که در قسم اول که ادراک به آلت هست به وسیله آلت درک میشود، در قسم دوم که ادراک لا به آلت هست به وسیله خود نفس ادراک میشود، که ما بهی و درک در قسم اول آلت، ما بهی و درک در قسم دوم نفسه. مصنف میگه که این شیء مدرک را یا اون حقیقت متمثله را حقیقت متمثله حاضر است یا مشاهده میکند اون حقیقت را ما بهی و درک، یعنی اونی که وسیل ادراکه، اون مشاهده میکنه. بعدم خواهیم گفت مشاهده یعنی حضور، مشاهده یعنی حضور. پس معنا اینه که اون مدرک حاضر میشود اند ما بهی یدرک، یعنی اند الاله حاضر میشود یا اند النفس حاضر میشود. مصنف برای این که هر دو قسم داخل در تعریف باشه ما بهی یدرک گفت. اگر میگفت یشاهد و هل مدرک، این اختصاص به نفس پیدا میکرد چون نفس مدرک بود. یشاهد ها یعنی حاضر باشد پیش مدرک. خب در این باید پیش مدرک حاضر میشد تا تعریف ادراک تحقق پیدا میشد، در حالی که مصنف اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که این مدرک باید پیش ما بهی یدرک حاصل بشود تا ادراک صورت بگیره. لازم نیست حتما پیش نفس حاضر بشه، پیش حس هم حاضر بشه کافیه. البته بعدا اشکالی خواهیم داشت که پیش حس حاضر بشه ادراک حالا تحقق پیدا نمی کنه، بلکه باید پیش نفس حاضر بشه، اونو بعدا جواب خواهیم داد. ولی فعلا این مطلب که داره عرض میشه توجه کنیم که ادراک دو قسمه، ادراک به آلتین، ادراک بلا آلتین، و مدرک باید در فرض اول پیش آلت و در فرض دوم پیش خود نفس حاضر شود. مصنف اگر میگفت اندل مدرک، چون مدرک نفس بود، معناش این میشد که مدرک باید پیش نفس حاضر شود، در حالی که اینجوری نیست، بلکه میتواند پیش آلت حاضر شود در قسم اول، پیش نفس حاضر شود در قسم دوم. پس ناچار بود مصنف یه عبارتی بده که شامل هر دو قسم میشه. به این جهت گفته یا شاهده ها ما بهی یدرک، کلمه ما بهی یدرک را آورده تا شامل دو قسم میشه. ولی ادراک ها یعنی قسم الى ادراک به آله که عبارت هست از احساس، چه احساس باطنی چه احساس ظاهری، و الى ادراک به غیر آله که عبارت هست تعقله. به غیر آله یعنی بل به ذات المدرک، ذات المدرک یعنی نفس، که ادراک به خود مدرک هست، یعنی به خود نفس هست. در قسم اول به آلت هست که از طریق آلت مدرک ادراک می کند، در قسم دوم بدون آلت هست و مستقیما مدرک ادراک می کند. ولی تنبیه علال قسم مصنف برای اینکه ما رو متوجه هر دو قسم ادراک بکند، تعریف رو مقید کرد به قولش یا شاهده ها ما بهی یدرک. نگفت یا شاهد و هل مدرک که اختصاص به نفس پیدا کنه، بلکه گفت یا شاهد ها ما بهی یدرک که هم شامل نفس می شود هم شامل حالات نفس. خب یک اشکال در تعریف مصنف هست و اون اشکال اینه که ایشون کلمه یا شاهده ها رو به تعریف آورده و شهود یه نوع ادراک خاصه. ایشون داره ادراک عام رو بیان میکنه، بعد در ضمن ادراک عام ادراک خاص رو عکس میکنه. ادراک خاص مخفی تر از ادراک عامه، اصلا به طور کلی خاص مخفی تر از عامه، به خاطر اینکه خاص همون عام است با یک قید اضافه. اگر ما بخوام خاص رو حل کنیم، هم باید عام رو حل کنیم، همون قید اضافه رو حل کنیم. پس خاص توضیح بیشتر میخواد، عام توضیح کمتر میخواد. به همین جهت عام واضح تره و خاص مخفی تره. مصنف تعریف کرد عامی رو که واضح تر است به خاصی که مخفی تر است، و این تعریف شیء است به اخفا که در منطق گفتن باطله. البته دوران لازم میاد، دوران لازم میاد، چون داره تعریف میکنه ادراک رو به ادراک. ولی این اول بحث گفتیم چون تعریف حقیقی نیست، این مشکلاتش رو لحاظ نمی کنیم. ولی توی تعریف کلمه مدرک داشت، مدرک داشت، ماضحی یدرک داشت، اینا همه مشتقات خود ادراک هست، نباید توی تعریف ادراک بیان. با وجود این آمدن اشکالی نداره، زیرا که تعریف ما تعریف حقیقی نیست. اگه تعریف حقیقی بود باید از تمام مشتقات پرهیز میکردیم تا دولاشون نیاد، ولی چون تعریف حقیقی نیست اشکالی نداره که از مشتقات استفاده کنیم. ولی در تعریف چه حقیقی چه غیر حقیقی حق نداریم به اخفا تعریف کنیم، حتی اگر غیر حقیقی باشه تعریف ما. و در اینجا تعریف به اخفا مشکل دو رو نداریم، چون که تعریف حقیقی نیست. ولی مشکل تعریف به اخفا رو داریم، چون تعریف چه حقیقی باشه و چه غیر حقیقی باشه حق نداریم درش تعریف به اخفا کنیم، و در اینجا تعریف به اخفا شده. اینو چی جواب میده؟ که شهود به معنای ادراک بل مشاهده است که میشه ادراک خاص. این در تعریف اخصره و باعث شده تعریف به اخص و اخفا صورت گرفته باشه. جواب میدن که تعریف این که مشاهده در اینجا معنی حضوره و حضور معناش بدیهیه، اصلا کاری به ادراک نداره که بشه اخص از ادراک و بعدم تعریف مشتمل بشه بر اخص از معرف، بلکه ما تعریف کردیم ادراک رو به حضور و حضورم امر شناخته شده و اخفای از ادراک نیست بلکه اجلای از ادراکه. این جواب رو اشکال کرده، گفتن تنها حضور کافی نیست بلکه حضور خاص لازمه. مثلا حضور اندل حس کافی نیست، زیرا که ممکنه چه شیعی پیش حس حاضر باشه و انسان اون رو ادراک نکنه. چنانچه مثال زدم اگر حواسش پرته، نفسش آمادگی نداره، نفس همراهی نمی کنه، الان میبینید که شیء اندل حس حاضر هست ولی ادراک تحقق پیدا نکرده، پس صرف حضور کافی نیست. حضور با التفات نفس لازم است. حضور با التفات نفس هم میشه ادراک. پس باز مشاهده شد ادراک، همون ادراک خاص دوباره اشکال نگشت. ادراک مشاهده رو خواست طرف تفسیر کنه به حضور که دیگه به ادراک مرتبط نشه و ادراک خاص نباشه. مستشکل اشکال کرد و بالاخره برگردونش دوباره ادراک خاصش کرد. گفت هر حضوری کافی نیست، حضور اندن نفس لازم. حضور اندن نفس هم میشه ادراک خاص. خواجه جواب میده، میگه که ادراک به معنای حضور اندل حس نیست، بلکه حضور اندل مدرک است لل حضور اندل حس. ادراک اگر ادراکی تعقلی باشد عبارت است از حضور اندل مدرک اندل نفس، اما اگر ادراک احساسی باشد عبارت است از حضور اندل نفس للحضور اندل حس. که حضور اندل حس کافی نیست، باید اندل نفس هم حاضر بشه. خب پس یشاهدها در نفس اشکالی نداره، نفس مشاهده می کند مدرک رو. در وقتی هم که شیء پیش حس در تعقل اشکالی نداره یشاهدها، در احساس هم اشکال نداره، چون احساس عبارت است از حضور اندن نفس لل حضور اندن حس. پس مشاهده به معنی حضوره، منتقال حضور خاص. این تعریف ادراک رو تعریف به اخفا نمی کنه، چون در مشاهده اینطور اخذ شده حضور اندن نفس یا حضور اندن نفس لل حضور اندن حس، در هیچ کدوم ادراک خاص اخذ نشده که بشه تعریف به اخذ. در یکی حضور اندن نفس اخذ شده، در یکی حضور اندن نفس للحضور اندن حس درک شده و حضور اخذ از ادراک نیست. تا اینکه تعریف شی به اخذ شده باشد، به تعبیر دیگه تعریف شی به اخفا شده باشه، تعریف به اخفا نشده. اگر مشاهده رو به معنای ادراک شهودی قرار بدیم میشه خاص، وقت تعریف میشه تعریف به اخص یا تعریف به اخفا. ولی ما مشاهده به معنی حضور میگیم، نه مطلق حضور تا اشکالی که گفتیم پیش بیاد، بلکه حضور خاص. و این حضور خاص غیر از ادراک خاصه. اگر ما تعریف میکردیم ادراک رو به ادراک خاص، تعریف به اخص بود اخفا، اما تعریف کردیم ادراک رو به حضور خاص، حضور خاص که دیگه اخفا نیست، غیر از ادراکه. حضور غیر از ادراکه، درسته در ادراک معتبره ولی غیر از ادراکه. پس ادراک رو داریم تعریف میکنیم به یه شیء خاصی که اون شیء خاص اخسته از ادراک نیست، اخسته از یه چیزی دیگه است. بنابراین تعریف نشده شیعه اخسته از خودش، یا به عبارت دیگه تعریف نشده به اخفای از خودش. اگر ما مشاهده رو امانه ادراک خاص میگرفتیم، تعریف برخست یا تعریف برخوا اتفاق افتاده بود. اما ما مشاهده رو امانه حضور خاص گرفتیم، نه به امانه ادراک خاص. پس تعریف نکردیم ادراک رو برخست و از خودش، بلکه تعریف کردیم ادراک رو به یه شیء اخصی که اخص از خود ادراک نیست، اخص از یه چیز دیگه. اون دیگه تعریف برخوا نیست. پس توجه کردید اشکال رو دوباره عرض کنم. اشکال شد که ادراک رو تعریف کردید و در تعریف مشاهده رو اخذ کردید. چه مشاهده؟ ادراک خاص است. پس تعریف کردید ادراک رو در خاص از خودش. جواب دادیم که ادراک تفسیر شده به حضور و حضور ادراک خاص نیست. اشکال کردم که حضور تنها کافی نیست. جواب دادیم بله، حضور تنها کافی نیست، حضور خاص لازمه. ولی باز هم ادراک تعریف نشده به اخص از خودش، بلکه تعریف شده به حضور خاص، نه به ادراک خاص. و تعریف ادراک به حضور خاص اشکال نداره، تعریف ادراک به ادراک خاص اشکال داره. و علی قول مصنف که گفت شاهده ها بحثون، یعنی اشکالون، و اون بحثونی که گفته می شود مشاهده نوعی از ادراک است که اخذه المصنف فی بیان معنی الادراک، نوعی از ادراک رو در بیان ادراک گرفته و نوع اخص از اون جنسه. پس اخص رو در تعریف اون کلی گرفته و گرفتن اخص در تعریف به این معنی که شعر رو به اخص از خودش که اخفاس تعریف کرده باشیم و تعریف به اخص یا اخفاس رو گرفت نیست. مشاهده علم احساسیه یا مطلقه؟ مشاهده بفرمایید علم حضوری، چون درسته که ما داریم علم حصولی رو توضیح میدیم، ولی اون حقیقتی که متمثل اندل مدرک است، اون حقیقت که همون صورته به علم حضوری معلوم میشه، اون ذات صورت به علم حصولی معلوم میشه. پس یشاهده ها یعنی یشاهد اون حقیقت رو، یعنی اون صورت رو ما به یدرک، یعنی وسیله ادراک اون صورت رو مشاهده میکنه. مشاهده میکنه یعنی علم حضوری پیدا میکنه، چون ما به صورت علم حضوری داریم، اگرچه به صورت علم حضوری داشته باشیم. پس یه شاهد یعنی یدرک و به ادراک حضوری، و ادراک حضوری نوعی از ادراک است، پس اخص از ادراک. اینجا یه شاهد رو به معنای احساس نمیگیری، چون اعم از احساس و تعقل، ادراکی که ما داریم بیان میکنیم ادراک احساسی تنها نیست. تا یه شاهدی رو که در ضمن تعریف آمده به مشاهده احساسی تطبیق کنیم، بلکه مطلق ادراک داره تعریف میشه. پس در تعریفش نباید مشاهده احساسی اخذ بشه، بلکه مشاهده عام باید اخذ بشه. منتها این مشاهده عام که هم شامل احساس میشه هم شامل تعقل میشه، از جهت این که مقید میشود به مشاهده حضوری، میشود اخص از ادراک، و وقتی اخص از ادراک شد میشه اخفا. پس یا شاهده ها یعنی مشاهده حضوری میکنه، نه یا شاهده ها یعنی مشاهده حسی میکنه. چون ما داریم هم حس رو توضیح میدیم هم تعقل رو توضیح میدیم، وقت در معنای تعقل که نمیشه مشاهده حسی رو اخذ کرد. فهمیدید؟ اگر در جواب این اشکال بگویید که مراد از مشاهده حضوره و نه مشاهده خاص، تا تعریف به اخفا و اخص تحقق پیدا کرده باشه. فهمیدید؟ انه مصنف اراد از المشاهده حضور تنها رو، نه حضور خاص رو و نه ادراک خاص رو. اگر کسی چنین دفاع کند و چنین جواب دهد از اشکالی که بر مصنف وارد می شود، قیل در جواب این جواب و در اشکال و در این جواب گفته می شود که حرف مصنف اشکال داره و شما نمی توانید مشاهده رو در اینجا به معنی حضور بگیرید تا اشکال از مصنف رفع بشه، زیرا که حضور ادراک نیست، حضور خاص ادراکه. قیل الحضور غیر کافن، حضور بر ادراک کافی نیست، زیرا که الحاضر اندلحس، چیزی که حاضر می شود اندلحس، الذی صفت ادراک صفت حس نیست، صفت اون الحاضره، اون حاضری که لا تلتفت النفس الیه لا یکون مدرکن. چیزی اگر حاضر شود اندل حس ولی نفس به اون حاضر اندل حس التفات پیدا نکند، لا یکون اون چیزی که اندل حس حاضر شده مدرک. پس معلوم میشه صرف حضور کافی نیست و الا صرف حضور حاصل بود، باید ادراک حاصل میشد در حالی که حاصل نشده. از اینجا کشف میکنیم که صرف حضور کافی نیست. ولی جواب دقت کنید، میتونید بگید ولی جواب یعنی جواب از اشکالی که بر مصنف وارده، میتونید بگید ولی جواب یعنی جوابی که از این قیل میخوام بدیم، که ما اون فعین قیل رو قبول داریم، فعین قیلی که داره از مصنف دفاع میکنه قبول داریم، منتها میگیم تمام نیست حرفش، مطلب رو گفته کامل نکرده، لذا قیل اشکال کرده. ما جواب درست میدیم، یعنی همون مطلب انقیل رو کامل میکنیم. وقتی مطلب انقیل کامل شد دیگه اشکال قیل وارد نیست و اشکالی هم که بر مصنف وارد بود دفع میشه. چی میگیم؟ میگیم که ادراک نه حضور است بل حضور خاص است. تمام همین. ادراک اگر تعقل باشد حضور اندن نفس است و اگر احساس باشد حضور اندن نفس لل حضور اندن حس است. توجه کردید؟ پس ادراک در هر حال حضور، منتها حضور خاص، یا حضور اندن نفس تنها یا حضور اندن نفس للحضور اندن حس، که هر دوش میشه حضور خاص. پس ادراک میشه حضور خاص. وقتی ادراک حضور خاص شد، ما در تعریف ادراک حضور خاص رو اخذ کردیم نه ادراک خاص رو. اگر ادراک خاص رو اخذ میکردیم تعریف و اخص میشد و تعریف و اخفا، ولی ما حضور خاص رو اخذ کردیم، این تعریف و اخص و اخفا دیگه نیست.
حالت
و نفس ادراک نمی کنه، فقط نفس ادراک می کنه.
ما مواجهه دست ما به دیو درک رو گفتیم دوتا، ولی گفتیم خب چه وقت که حاضر می شه در کنار ما به دیو درک که دست باشه اما نفس ادراک نمی کنه. اگر ما این حرف اون بالا نمی زه من ادراک که نفس اون ادراک دیگه آلا اگر ادراک به غیر آله اینو نگفته بود، اون گفتش که نه به غیر آله
بالآله
باشه، با نفس همراه باشه.
نمیفهمون که با نفس همراه باشه. بله بالآله باشه، باید با نفس همراه باشه، ولی کلامه مصنف دیگه نمیفهمون. اگر میگفت یا شاهد و حل آله کافی نبود، یا شاهد و حل نفس بالآله هم کافی نبود، بالاخره شامل همه اقسام نمیشه. شما باید یک تعریفی بیرید که شامل تعقل و احساس هر دو بشه و در اون تعریف احتیاج دارید ما به هیود رکولوژی. نه مال بالآله رو باید، نه یه شاهد و حل آله باید میگفتید، نه یه شاهد هم نفس. یه شاهد حل آله میگفتید یعنی حاضر اندل آله شامل تعقل دارید، یه شاهد و حل نفس میگفتید احساس شامل دارید.
نه این
توضیح
ما میگفتیم دیگه اشکال کرده، ولی کلام مصنف کامل تمام درست. همون که بالآله آمدیم جدار کردیم که یک نفس ادراک داریم بالآله و یک ادراک داریم.
ما این کلام رو در تفسیر عبارت مصنف گفتیم. پس مصنف هم وقتی میگه یا شاهد آقا ما به هیلیودرک، این تقسیم ما توی کلام شخص رو تفسیر نشده. شما میفرمایید از این تقسیمی که ما آوردیم اشکال پیدا شد، عرض میکنم این تقسیم توی کلام مصنف هم هست، منتها مصنف این که تقسیم تصریح نشده، ما به این تقسیم تفسیر کردیم. اگر اشکال بر تفسیر ما وارده، بر اجمال مصنف هم وارده. شما فهمید که چون تفسیر کردیم اشکال پیش آمد. عرض میکنم ما تفسیر کردیم توی کلام مصنف بود که ما تفسیر کردیم، ما از خودمون این مطلب رو نگردیم، از عبارات مصنف در بردیم. پس تو عبارات مصنف این تفسیر بود، منتها آشکار نبود، ما آمدیم آشکارش کردیم. اگر اشکال بر ما که آشکار کردیم وارده، بر مصنف هم که مجمل گفته وارده، چون اصل مطلب هر دومون یکیه، یکی مجملا گفته یکی تفسیر. و جواب این است که ادراک کون و شیء حاضرن اندل حس فقط نیست، یعنی اینطور نیست که فقط شیء پیش نفس حاضر بشه و ادراک پیش حس حاضر بشه و ادراک تحقق پیدا کنه، بلکه باید پیش حس و بعد هم پیش نفس، یا به تعبیر دقیق‌تر پیش نفس حاضر شود به توسط حضور اندل حس، تا ادراک تعقل پیدا کنه. بله اگر تعقل باشه احتیاجی به حس نیست. من کونه حاضرن اندل مدرک لحضوره اندل حس می شود ادراک. حضور اندل نفس که مدرکه است لحضور اندل حس می شود ادراک. ادراک احساسی این چنین تعریف می شود، حضور اندل مدرک لحضور اندل حس. بله ادراک تعقلی حضور اندل مدرکه، ولی ادراک احساسی حضور اندل مدرک لحضور اندل حسه. پس حضور خاص لازمه، صرف حضور در ادراک کافی نیست، حضور خاص در ادراک لازمه. و مصنف از زیر شاهده ها همین حضور خاص را ادراک کرده، بنابراین داره تعریف میکنه ادراک رو به حضور خاص نه به ادراک خاص. اشکال میشه که اگر شیعی بخواد پیش مدرک حاضر باشد چون پیش حس حاضر است، پس دو دفعه حاضر شده، یک بار پیش آلت و حس حاضر شده و بعد به تبع حضور اندل حس اندل نفس هم حاضر شده، پس دو تا حضور پیدا کرده و باید دو بار ادراک بشه. جواب اینه که نه، مدرک اون قوه نیست، قوه مدرک نیست، نفس مدرکه به توسط قوه. اون آینه ادراک نمی کند عکسی رو که در خودش افتاده، انسانی که اون عکس رو میبیند به توسط آینه ادراک میکنه. این عکسی هم که تو قوه آمده خود قوه اون عکس رو نمیبینه، نفس این عکس رو به توسط این قوه میبینه. قوه باطره بیننده نیست، نفس بیننده است به توسط قوه باطره. قوه باطره آینه است، قوه باطره آینه است که شی رو عکس شی رو به نفس نشون میده. یا قوه سامعه مثل یه ضبط صوته که صدا رو به نفس میرسونه، حالا خودش نمیشنوه، صدا رو میگیره بعد منتقل میکنه به نفس، نفس میشنوه. و همچنین در بقیه قوه که همه در همه ادراک ها نفس مدرکه، مثلا به توسط قوه. لا به ان یکون داره اشکالی که به ذهنیت دفع میکنه. اشکال این بود که اگر شی پیش مدرک حاضر شود چون پیش حس حاضر شده، معناش اینه که شی دو بار حاضر شده، یک بار اندل حس یک بار اندل نفس، و این باطله. جواب میدم لا و ان یکون حاضرن مرتین، نه به این صورت که اون شی مدرک دو بار حاضر شود، یک بار اندل حس یک بار اندل مدرک که نفس است. فإن المدرک هو النفس، مدرک دوتا نیستش، یکی نفسه که قوه، بلکه مدرک همون نفس است لیکن به واسطه حس. پس در واقع یک حضور است و یک ادراک. ولو اینکه الحاضر و انده دوتا، حاضر و انده دوتا، ولی حضور یکی. و کلام شیخ دالون علیه، در نسخه داریم و کلام شیخ دل علیه. کلام شیخ رو توجه کنید، میگه که حقیقت متمثله مدرک پیش مدرک حاضر باشه. پس صرف حضور رو اعتبار نمی کنه، اعتبار می کنه که حقیقت متمثله پیش مدرک حاضر باشه. قید اندل مدرک داره، پس بالاخره حضور تنها کافی نیست، حضور اندل مدرک لازمه. حالا اگر حضور اندل مدرک بدون وساطت آلت بود کافیه، اگر به وساطت آلت بود باید حضور اندل مدرک به وساطت حضور اندل آلت باشد. بالاخره حضور اندل مدرک شده، حالا چه حضور بدون واسطه چه حضور مع الواسطه، حضور بالاخره شده. اگر حضور شرط شد، از حضور خاص رو در ادراک اخذ میکنیم نه حضور مطلق رو. بین حاس و محسوس یا بین حس و محسوس فرق نمی کنه. بله بین حاس و محسوس یا حس و محسوس فرق نمی کنه، حاس فرمایید بهتره.
این خودوی داری رو به گفتن که این دستیسته که قلب تر یعنی حالت شرای نفسی این مراد همون خاطر یا نه؟
عرض کنم که این بارها عرض شده که ما بحثمون بحث مشاییه، مشاع اتحاد و قبول نداریم. اون بحثی که شما دارید به صورت حالا یا نقض یا تایید هرچی میفرمایید اون بحث صدراییه، نباید اینجا طرح بشه. تازه حاس و محسوس هم که متحد میشن باز منظور از حاس نفسه. بنابرای نظر صدرا، صدرا حاس رو باطله نمیدونه، صدرا هاست و نفس در مرتبه باطله میدونه که اینه باید از جای خودش توضیح داده بشه. اون وقت هاست و محسوس که متحد میشن یعنی نفس متحد میشه، نفس در مرتبه حس متحد میشه با محسوس، در عاقلم نفس در مرتبه عقل متحد میشه با معقول، همیشه نفس متحد میشه، آلت هیچ وقت متحد نمیشه. اصلا ایشون برای آلت ارزشی قائل نیست و وجودی قائل نیست، میگه نفس است و مراتب نفس، نه نفس است و آلات. اصلا آلات رو قبول نداره، مراتب رو قبول داره و در همه جا میگه نفس. اصلا آلت رو ایشون قبول نمی کنیم. مباحثی که ما داریم تهم می کنیم مباحث مشاییه. حضور میتونه به صورت تقرر باشه، وقتی شیعی در نفس من متقرر شد حاضر، با ما نفس من متحد شد اون حضورش سخته. اتحاد با حضور یه خود ناسازگاره، شما برعکس میفرمایید. اون تقرر با حضور خیلی سازگاره، این صورت در ذهن من متقرر میشه، در نفس من متقرر میشه، یعنی این در نفس من حاضر میشه. اما وقتی متحد میشه دیگه حاضر نمیشه، با نفس من یکی میشه، از حضور میگذره. پس شما باید سوال کنید در مبنای صدره حضور چطور تفسیر میشه؟ الان در مبنای آقایم که حضور خیلی راحت تفسیر میشه. اصلا و سلام و شیخ دلاله علیه، چون مصنف گفته اندل مدرک باید حاضر بشه. اندل مدرک نفس هست در تعقل، نفس به توسط ابزار است در احساس. پس علی حال باید اندل مدرک حاضر بشه، یعنی ایشون هم حضور به حضور خاص میدونه، نه مطلق حضور، ولی حضور رو خاص قرار میده نه ادراک رو خاص. پس یا شاهد منه حضور خاصه، بنابراین ادراک داره تفسیر میشه به حضور خاص، نه تفسیر بشه به ادراک خاص. بعد به مطلب دیگر اشاره میکنن که با توجه به این مطلب ادراک به سه قسم تقسیم میشه یا حضور به سه قسم تقسیم میشه. ما گفتیم حضور اندل نفس این مال تعقله، بعد گفتیم حضور اندل نفس للحضور اندل آله این مال احساس بود. این دومی رو که حضور اندل نفس للحضور اندل آله است دو قسم میکنیم که مجموعا ادراش میشه سه قسم. این دو قسم اینه که شی پیش آلت حاضر میشود، گاهی در محل خود آلت هم حلول میکند، حضورش به حلول در محل آلته، گاهی حضورش به حلول در محل آلت نیست، در محل مجاور محل آلته. مثلا صورت مبصره در باصره حاضر، پیش باصره حاضر میشه، پیش باصره که حاضر شد در اون رطوبت جلدیه چشم منعکس میشه که اینو بعدها خواهیم گفت میشه، در اون رطوبت عکس میفته، اون رطوبت حالت آینه داره، عکس اون مبصر رو میگیره. پس مبصر اندل باصره حاضر شده است و در محل باصره که اون رطوبت خواسته حلول کرده. اما وقتی قوه خیال ما میخواهد یک صورتی رو که قبلا دیده دو مرتبه ببینه، قوه خیال کارش اینه که صورت رو از مخزن اون صورت استخراج میکنه. قوه متخیله، که قوه متخیله با قوه خیال فرق میکنه، بعد اینا توضیح میدیم انشاءالله. قوه خیال مخزن صورته، تمام صورت رو اون مخزن دارن حس میشن. قوه متخیله تصرف کننده است، قوه متخیله صورت رو از مخزن در میاره، در محل حس مشترک قرار میده. در محل اسم مشترک که جلوتر از محل خیال قرار میده و بعد خودش ادراک میکنه. یعنی اینطور میشه، اول محل حس مشترک در مغز، بعد محل خیال، بعد محل متخیله. متخیله صورت رو تو محل خودش نمیاره، صورت رو تو حس مشترک میذاره، یعنی تو با یک فاصله از محل خودش تو محل حس مشترک قرار میده و در این حال تخیل میکنه. پس صورت اندل متخیله حاضر است ولی در محل متخیله حلول نشده، فقط اندل متخیله حاضره. پس حضور اندل آلت دو قسمه، یکی این که حاضر اندل آلت بشه و در محل همون آلت هم حلول کنه، مثل صورت مبصره که اندل باصره حاضر میشه و در محل باصره که اون رتبت خاص حلول میکنه. دوم این که اندل آلت حاضر شود ولی در محل آلت حلول نکند، بلکه در یه محل دیگه حلول کنه، مثل صورت متخیله که پیش قوه متخیله حاضر میشه ولی در محل متخیله که قسمت سوم مغزه وارد نمیشه، بلکه در محل نیست مشترک قسمت اول مغزه وارد میشه. اینا بعدا توضیح داده میشه، الان به صورت اصل موضوع پذیرفته میشه، کافیه. پس سه نوع ادراک، سه نوع حضور داشتیم یا سه نوع ادراک داشتیم: حضور اندل نفسش، حضور اندل آله و حلول فی محل آله دو، حضور اندل آله و عدم حلول فی محل آله سه. و علم که حضور اندل حس که قسم حضور اندل آلته دو قسم میشه. لیسل حصول فی نفس الحس، لازم نیست حتما در خود حس حاصل بشه، بلکه میتونه در محل دیگه حاصل بشه. بل و یک روز ان یکون ایزن حصول در حالت فی آلت للحس که یتصل به الحس، در یه آلتی حاصل شود این مدرک که اون آلت متصل به هل حس است، حس به او متصله ولی محل خود حس نیست. کانت الکل آلم محلن للحس اولم تکن، اون آلت محل حس باشد چنانچه اون چشم، چنانچه اون رطوبت محل باصر است، یا لم تکن چنانچه حس مشترک محل حس مشترک که آلت آلت تخیل نیست. اینو توضیح دادم، مطلب روشنه؟ دیگه وقت گذشته، انشاءالله در جلسه آینده توضیح بیشتر کنیم.